أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اشکال مشترک الورود به تقریب اول و دوم بود. اشکال اول مورد بررسی قرار گرفت، اشکال دوم هم ذکر شد. اصل اشکال این بود که این آیه چه بنابر تقریب اول و چه بنابر تقریب دوم معارض دارد. عمومات و اطلاقات برخی از احکام اولیه اینها با این آیه تعارض میکنن و نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجهه، لذا نمیتونه آیه مقدم بشه. برای این مشکل گفتیم چند راه حل وجود داره. یک راه حل که خود مرحوم شیخ ذکر کرده، راه حل حکومت که ایشون در اون اشکال کرد. عرض کردیم دقیقاً به همون بیانی که در لا ضرر و لا حرج حکومت ثابت شد، اینجا هم حکومت وجود داره و با اینکه نسبت ها عموم من وجهه و این محظوری درش نیست. راه دوم این بود که به نوعی آیه رو مقدم کنیم، چون آبی از تخصیص لسان، لسانی است که تخصیص درش راه نداره، لکن اون عمومات و اطلاقات اینچنین نیستن. راه سوم تقدیم آیه به اعتبار اینکه دلالتش بر عموم وضعی است، اما اونها اینچنین نیستن. خب برخی از این راه حل‌ها مورد اشکال قرار گرفت، مثلا راه سوم. عرض کردیم این در مورد برخی از ادله قابل پذیرشه، مثل اوفو، مثل احل الله البیع. اما اوفو بالعقود هم عمومش بالوضع، بنابراین آیه نمیتونه بر اون مقدم بشه. به علاوه حالا اصل این مبنا مورد بحث و اختلاف. یه وجه دیگری هم که باز برخی ذکر کردن، یعنی یک راهی برای پاسخ به این اشکال، این است که ما به طور کلی منشأ و ریشه مشکل در اینجا این است که نسبت بین این آیه و اون ادله عموم من وجهه. ما اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود، یعنی آیه اخص مطلق از اون عموم و اطلاق بود، تردیدی در تقدیم آیه نداشتیم. اما چون نسبت عموم من وجهه، مواجه با این مشکل شدیم که بالاخره ما در ماده اجتماع چه بکنیم؟ آیه رو مقدم کنیم یا اونها رو مقدم کنیم؟ البته با فرض نادیده گرفتن حکومت و مسئله اباء از تخصیص. میگن نسبت آیه با یکی یک اون ادله احکام اولیه عموم خصوص من وجه، مثلا آیه نفی سبیل به همون بیانی که گفته شد نفی میکند سبیل را برای کافران نسبت به مؤمنان. آیه اوفو بالعقود، عرض به حضور شما، علیکم السلام، اوفو بالعقود لزوم وفاء به کل عقد را بیان کرده، اما از این که سبیلی نسبت به مؤمنین برای کافران به سبب اون عقد ایجاد بشه یا نشه. خب پس از اون طرف آیه اختصاص به عقد نداره، اعم از یک جهت، از سوی دیگر اوفو بالعقود هم اعم از وجود سبیل و عدم وجود سبیله. به همین نسبت در مورد ادله ولایت، اونجا هم عموم من وجهه، از یک طرف ولایت برای پدر نسبت به دختر و فرزندش ثابت است، ولو کان الاب کافرن والبنت مسلما. آیه هم نفی میکنه هر سلطه و ولایتی را برای کافر، و ان کان ابن، اگرچه پدر باشه. خب اینا نسبتشون میشه عموم من وجه. در نسبت های ما حالا با فرض تخصیص و به اصطلاح تقیید آیات به روایات، اجازه بدید. ما در مورد بقیه ادله هم همینطور. پس ما اگر آیه رو یک به یک با این ادله بسنجیم نسبت عموم و خصوص من وجه، اما اگر به صورت کلی با تمام ادله احکام اولیه در نظر بگیریم میشه نسبت اعم و اخص مطلق. به مجموع اگر ملاحظه بکنیم، چون آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا به طور کلی نفی میکنه سلطه و ملکیت و سبیل کافر را بر مؤمنان. مجموع اون خطابات هم با هم، عرض به حضور شما، میگه به طور کلی عقد و طلاق و نمیدونم عقد و بیع و ولایت و اینها برای همه لازمه بهش پایدار و پایبند و وفادار باشن، اما از این که طرف کافر باشه یا مؤمن و مسلم. پس این آیه که نفی سلطه می کند میشه اخص مطلق از اون عمومات و اطلاقات، و اگر اخص مطلق باشه طبیعتاً دیگه مشکلی در تقدیم اون وجود نداره. اینو اجازه بدید من اینو نقل بکنم، بعد اگر مطلبی هست بفرمایید. خب این عرض به حضور شما ممکنه نسبت به یک تقریب مسئله را حل بکنه، اما نسبت به تقریب دیگه مشکل را حل نمی کنه. به عبارت دیگه این بیان بر فرض پذیرش امکان سنجش یک خطاب با مجموع خطابات، مشکل را در تقریب دوم حل میکنه، اما بنابر تقریب اول مشکل حل نمیشه. حالا این که بحث شده که آیا ما اساساً میتونیم یک خطاب و یک آیه رو مثلا در لازرر هم همین بحث هست، در لاهرج هم همین بحث جریان پیدا میکنه. ما میتونیم این را به مجموع خطابات احکام اولیه در نظر بگیریم یا نه؟ یعنی ادله احکام اولیه آیا تک تک باید ملاحظه بشن یا مجموع اونا هم قابل قرار گرفتن در یک موضع و جایگاه هستن؟ به نظر ما هیچ مشکلی نیست اینکه ما مجموع خطابات و ادله احکام اولیه رو یک دلیل حساب بکنیم، به عنوان اینکه عرض به حضور شما یه قدر جامع دارن. می توانیم نسبت سنجی بکنیم ادله دیگر رو با این مجموع. اما حالا بعضی ها میگن اصلا امکان این که ما مجموع خطابات احکام اولیه رو یکی در نظر بگیریم، این درست نیست. چرا؟ چون اینها ظهور واحد ندارن. اینا باید ما برای هر دلیلی یه ظهور در نظر بگیریم، وقت این ظهورات رو با هم بسنجیم. اما مجموع اینها ظهور واحد ندارن، لذا اساسا امکان این که ما همه رو با هم در نظر بگیریم نیست. اما به نظر ما این مشکلی نداره. بله؟ چی؟ نه، حالا حکم ثانوی ما نه، اونو حالا ما اصلا با کاری به اون حیثش نداریم. خب چه اشکالی داره؟ خیلی خب، مجموع میشه یه عنوان اولی، مجموع میشه یه عنوان اولی، این حاکم میشه بر اونو. نه میدونم، میگم مخصصه، حالا منظورم مخصصه تعبیرش.
مشکل این با افقوله بود که حل میشه، چون بازم هنوز با افقوله بود در تعارضه. خیلی جایی برسن چون که دو تا دسته از هم تعارض کنن، و خب شما بذاری که این تعارض حل کنید بگید که چند دلیل ممکن هم بذاری مجموعیش کنید بگید حل شد.
خب این دلیل که ما میخواییم بسنجیم باید این ظرفیت رو داشته باشه که با مجموع بسنجیم. این فقط در مورد برخی از ادله ممکنه، همه ادله که این قابلیت رو نداره. اجازه بدید اینو باشه، اینو اجازه بدید بعد. نه به نظر من این مشکلی نداره. مشکله بله، همین این که اونها، نه فقط اونهایی که به نوعی ناظر به اون خطابات هستن و جنبه یه عنوانی، حالا فرض کنیم بگیم عنوان ثانوی دارن، نه حکومت نیست، نه 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 نه، اجازه بدید، شما اجازه بدید. عرض به حضور شما اشکال، عرض کردم یه چیز دیگه است. اشکال اینه که این راه میتواند مشکل را در تقریب دوم حل بکنه. چرا؟ چون تقریب دوم بر این اساس استوار است که در شریعت هیچ حکمی که موجب سلطه و سبیل کافران بر مؤمنان بشود وجود نداره و جعل نشده. خدا اصلا چنین طریقی را قرار نداد. اون ادله هم همه مربوط به عالم تشریعه. اوفو بالعقود، اهل الله البی، ادله ولایت، همه مربوط به جعل و تشریع از ناحیه خداست. بنابراین این نسبت به مجموعه خطاباتی که همه از ناحیه شارع جعل شده میتواند اخص باشه و بذارید این تموم بشه بعد اشکال اجازه بدید. مقدم بشه. اما بنابر تقریب اول، خب دامنه و دائره دلالت آیه عامه، یعنی نفی سبیل را مطلقا میکنه. نفی سبیل اهم از غلبه در عالم تکوین، حالا اون رو بعد میگیم خارج میشه، اما دنیا، آخرت، حجت و از جمله تشریع همه رو در بر میگیره. لذا اخصیت این آیه نسبت به اون خطابات دیگه ثابت نمیشه. بنابراین مشکل طبق تقریب دوم با این راه حل برطرف میشه، اما بر اساس تقریب اول اصلا این قابل قبول نیست. پس این راه هم نمیتواند مسئله رو حل بکنه. میمونه خب از این چند تا راهی که ما گفتیم، اون راهی هم که حالا اگر بگیم شما گفتید راه پنجم بشه، که مثلا سیاق آیه یا مجموع اون چه که از آیه استفاده می شود کن نص است، نه اینکه نص باشه یا صریح باشه، کن نص است. و اوفو بالعقود و احل الله البی ظاهر است و معلومه که نص یا قریبه به نص دلالتش اقواست از دلالت عام بر عموم یا مطلق بر اطلاق. خب به این جهت آیه رو مقدم میکنیم. خب حالا این خود نص بودن مثلا یا کن نص بودن، حالا نص که گفتم نیست، شما اصرار داشتی این نصه، این نص نیست، اما کن نص اون هم به نظر میرسه اینجا با توجه به اون قرائن و شواهدی که داره اون هم به نوعی بشه پذیرفت. یعنی اگر مجموعا این پنج راه حل رو کنار هم قرار بدیم برای پاسخ به اشکال دوم مشترک الورود، راه اول یعنی مسئله حکومت قابل پذیرشه، چون ما نظیر این رو در لاحرج و لازرر داشتیم. راه دوم یعنی ابای از تخصیص، خب این هم به نوعی حالا این میتونه قرینه بر همون پنجم به یه معنا به قول شما باشه. راه دوم با غمزه از رجوع راه دوم به راه پنجم خودش میتواند به عنوان یه پاسخ پذیرفته بشه. راه سوم و چهارم ملاحظه فرمودید که یا اساساً نسبت به بعضی از خطابات میتونه مشکل رو حل بکنه، یا نسبت به بعضی از تقاریب یا از تقریبین، احد و تقریبین. اما شما نمیتونی یه خورده صبر کنی؟ نه اجازه بده. راه پنجم هم عرض کردیم که این به نوعی قابل قبوله. حالا احتمال این که بین راه راه دوم و پنجم یه جمعی بکنیم یا اینها رو به هم دیگه برگردونیم، به هر حال اشکال دوم به نظر میرسه قابل دفعه. حالا شما بفرما این تمرین کنیم، تحمل و صبر رو یه خورده شما همون لحظه که حالا داره بس تموم نمیشه. گفتم من چند بار گفتم حرف من بذار تموم بشه بعد بگو یک دو سه، اینجور هی بریده بریده میشه. بگو یک دو سه چهار، اینا اشکال داره. حالا بگو نه یعنی عشق بذار بدید یعنی این راهه آره
از یک جهتی هم چرا چون نفی سبیل حرام هم هست که باطل عقد سبیلی هر دیگه سبیل برمات باطله حرام هم هست
این چرا تکلیفیه؟
اون فقط نه این تکلیفی و بعضی
کدوم؟
کدوم؟ نفی سبیل هم تکلیفی هم بعضی
خب
ولی افوبه بود بعضیه فقط بعضی
چرا؟ این دوتا بله ولی بعضیش میتونه نه بعضی چرا؟ نه ما حالا ممکنه اون خطاباتی که میگیم در احکام تکلیفی هم باشه چه مشکلی داره حالا باید بگردیم پیدا کنیم محظوری که نداره که میتونه باید حجت و قیامت چی؟
حجت و قیامت رو مشکلی نیستن خدا مخواد بگه اونا حجتی بر شما پیدا نمی کنن در نهایت حجت شما غالبه حجت غالبه و چیز بار شما حجت غالبه خب در نهایت احکام شرعی اون وقت وقتی تعوضن زندگی
شما ماده اجتماعشو داری میگی بالاخره این عمومیت از این طرف یه ماده افتراق داره چرا؟ عموم من وجه اگر باشه فرقی نمی کنه بالاخره چرا؟ اگر بحث حج
بحث ما باید تو جهل تکبینی ما تو جهل شرعی باید تعارض کنه تو جهت
تکلیفی
که اصلا باید رابط نسبت نداره تو اصلا خوبی شرعی نیست
آره
بذار از جهت میتونی بگیم اگر تکلیف وزیر رو حل کنی این رو حل میتونه این مسئله حل کنی تو اصلا اثر شرعی نداره
نه حالا ببینید حجت در دنیا چرا دیگه چرا
نداره
خیلی خوب بله نفی میکنه سبیل را به معنای غلبه در حجت غلبه تکوینی که حالا خارج موضوعن و حجت در قیامت نه باشه نباشه نه نباشه اما بالاخره در نظر که ثمرش ظاهر میشه حالا ممکنه اینم بگیم درسته خب تا اینجا ما تقریب اول و اشکالاتی که متوجه تقریب اول بود رو بررسی کردیم تقریب اول یعنی بر این اساسه که آیه معنای عموم ازش فهمیده میشه و اگر عموم ازش استفاده بشه میتواند بر قاعده نفی سبیل دلالت بکنه اشکالاتم تقریبا یه 6-7 تا اشکال اختصاصی بود 2 تا اشکال مشترک هم بود که ذکر کرد اما قبل از اینکه به سراغ آیه دوم بریم خوبه در رابطه با تقریب دوم هم یه بررسی داشته باشیم خب درسته ما گفتیم استدلال به این آیه بر 2 تقریب یا به 2 تقریب ممکنه اما ما میخواییم عرض کنیم که تقریب دوم اساساً معنایی مورد قبول نیست خود معنا رو میخواییم یه وقت میگیم علا فرض پذیرش این معنا آیا قابل استدلال هست یا نه؟ میگیم بله اگر ما تقریب دوم رو بپذیریم میتوانیم به آیه استدلال کنیم و اثبات کنیم قاعده نفی سبیل رو. اما آیا اساساً این تقریب قابل قبول، این معنا میتواند پذیرفته شود؟ به نظر ما این آیه چنین معنایی ازش استفاده نمیشه و خلاف ظاهر آیه است. خوب دقت بکنید. خب از کسانی که این معنا رو پذیرفته و البته دیگران هم از کلماتشون چنین استفاده می شود، مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه است، قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 188 و تا 190 تو این سه صفحه این رو ذکر کرده. به طور کلی میگه آیه ازش فهمیده می شود نفی غلبه در عالم تشریع داره می کنه، نفی سبیل در عالم تشریع. و سبیل و غلبه در عالم تشریع همون حکم شرعیه، یعنی خداوند هیچ حکم شرعی که به نوعی موجب سلطه کافر بر مسلمان بشود جعل نکرده. البته میگه این استظهار ما از این آیه است، اما در این حال نفی نمی کنه که چنانچه معنای آیه عام باشه میتواند مستند قاعده نفی سبیل هم قرار بگیره. و اتفاقا اشکالاتی که متوجه استفاده عموم از آیه میشود رو سعی میکنه پاسخ بده. یکی این که مثلا قرینه فالله یحکم بینکم یوم القیامه، این دلالت میکنه بر این که منظور از سبیل حجت در روز قیامته، یعنی معنای آیه این میشه لا حجت للکافرین علی المؤمنین یوم القیامه بل تکون الحجه للمؤمنین علیهم فی ذالک الیوم. بعد این قول را به ذمیمه مؤیداتش نقل میکنه از روایات، که روایات هم مؤید این است که آیه ناظر به یوم القیامه است و حجتی که مؤمنان در آن روز بر علیه کفار دارند. با همه این حرفا ایشون پاسخ میده، میگه اون چه در روایات متعدد برای این آیه ذکر شده همه مصادیق معنای سبیلن، یعنی اون چه که عرف از این لفظ میفهمد یه معنای عام میست و روایات در واقع بعضی از مصادیق این ظاهر رو ذکر کرده، لذا هیچ کدوم از این روایات سبب خروج لفظ از ظاهرش نمیشه، یعنی نمیتونیم ما عموم رو از این آیه بگیریم. اون اشکالی هم که باز در مورد غلبه تکوینی مطرحه اون رو هم جواب میده که خب اگر بخواد معنای عام باشه وقت چگونه غلبه تکوینی میتونه مشمول ظاهر آیه قرار بگیره، در حالی که ما یقیناً میدانیم غلبه تکوینی کثیراً ما اتفاق افتاده. خود آیه قرآن بر این مطلب صراحت داره که و این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس، آیه 140 سوره آل عمران. خودش به صراحت داره جابجایی حکومت ها و قدرت ها رو بیان میکنه. وقت پس غلبه تکوینی این مسلم منظور نیست، اون خارج از عموم این آیه است و مشکلی در این معنا وجود نداره. بنابراین این روایات یا بعضی مصادیقی که اینجا ذکر شده، اینا همه مصادیقی است که برای این معنای عرفی وجود داره و ائمه یا امام علیه السلام خواسته بگوید که این عموم که این آیه دلالت بر اون میکنه یه عموم عقلی نیست که قابل تخصیص نباشه. این حالا یه نکته ایست که ایشون اینجا ذکر کرده. و بعد میگه با همه این حرفا استظهار ما از آیه این است که این مربوط به حکم شرعی و غلبه در عالم تشریع. خب اون بخش هایی که مربوط به دفاع ایشون از عموم آیه در مقابل اون اشکالات بوده، درست. ما در بررسی این اشکالات در گذشته تقریبا به برخی از این نکات هم اشاره کردیم، اون بحثی نداره. اینجا هم که میگوید والحاصل ان الامام بصدد بیان ان هذا العموم ليس عقليا كي لا يكون قابلا للتخصيص، اینکه امام میخواد بگوید که این عموم عقلی نیست که قابل تخصیص نباشد، این هم حرف درستیه. ببینید اگر ما یه معنای عامی از آیه به دست یعنی استفاده کردیم و در این حال گفتیم این آبیه از تخصیصه، یعنی بعد از خروج غلبه تکوینی که به قرائن روشن چه لفظی و چه لبی به دست آوردیم، اون چه اکنون باقی مانده دیگه این آبی از تخصیص، این عمومی که بعد از خروج غلبه تکوینی از آیه استفاده میشه، این دیگه ابای از تخصیص داره. اما در این حال این عموم عموم عقلی نیست، بله یه عموم لفظی است که آبی از تخصیصه، چون ابای از تخصیص فقط مخصوص عموم عقلی که نیست. عموم لفظی هم میتواند در یه شرایطی از این ویژگی برخوردار باشه. پس این حرف ایشون هم مشکلی نداره. عمده مسئله این است که ایشون دو جا صرفا ادعا کرده که آیه ظهور در غلبه در عالم تشریع داره، هیچ شاهدی هم برش نیورد. ببینید این دوتا عبارت رو دقت کنید، میگه که بله حالا اون صفحه‌ای که این عبارت رو شروعشه ندارم، من جو میگه بله این صفحه 187 هم این یه خطش اون وره که اینو من ندارم. الان میگه التشریع حکمن به کون یکون و موجبن لکونهی سبیلن و سلطانن علال کافرین للکافرین علال مؤمنین و آها احسنتم. بگید و ظاهر، و ظاهر بگید و ظاهر من معنى الآیه ان الله تبارک و تعالی لن لم یجعل و لن یجعل، هر دو رو داره، لم یجعل و لن یجعل فی عالم تشریع حکمن یکون و موجبن لکونهی سبیلن و سلطانن للکافرین علل مؤمنین. و تشریع و جواز بیع عبد المسلم من الکافر و نفوذهی و صحته موجبن لسلطنت الکافر علل مسلم منفیان به هذه الآیه و کذالک اجارته و اعارته له. بعد میگه موارد. خب ببینید اینجا میگه و ظاهر من الآیه این که لم یجعل بلن یجعل فی عالم تشریع، این صرف ادعاست، هیچ قرینه و شاهدی ایشون بر این مطلب نیورده. چه این که صفحه بعدش باز بعد از این که حالا اون دفاعیه رو از معنای عام میکنه میگه هازا کلهو، این مورد صفحه 189، هازا کلهو فی ما اذا کان المراد من السبیل المنفی هی القلبه و اما بناء علی ما استظهرنا من ان المراد منه الحکم الشرعی و القلبه فی عالم التشریع فلا اشکاله حتی یحتاج الی جواب ولا ینافیه تفسیره بالحجه فی یوم القیامه مستظهرناه لانه تفسیر لا ظاهر لا ظاهر الکلام فللقرآن سبعه ابطن. ببینید اینجا میگه که بناءً علی ما استظهرناه، خیلی خوب، اینجا هم هیچ دلیل و عرض به حضور شما به اجازه بدید، باز این پایین میگه، یعنی یه موضع استف و انکان الظاهرو کمست تظهرناهو ان المراد بالجعل المنفی هو الجعل التشریعی لتکوینی. خب سه جا اینو فرموده و هیچ کدام قرینه و شاهد و مؤیدی برای این استظهار ذکر نکرد. خروج غلبه تکوینی رو هم که خب برام اون معنای اول معنای عام هم ذکر کرد، ایشون گفت طبق اون معنا هم غلبه تکوینی اساسا خارجه. نه ببینید مهم، ببین ما برای معنای عام قرینه و شاهد آوردیم، چند تا قرینه آوردیم که واقعا معانی یعنی قرائن محکمی هم بود، اما اینجا بجز ادعا بجز استظهار که ظاهرش اینه داره لم ولن یجعل فی عالم تشریع حکمه، این مجموعاً با توجه به مطالبی که در تقریب اول گفتیم، شواهدی که اقامه کردیم و مجموعاً در پاسخ به اشکالاتی که اینجا بیان کردیم، واقعش این است که به نظر میرسه تقریب دوم حالا یعنی اساساً این معنا برای آیه درست نیست، ولو این که اگر ما این معنا را بپذیریم میتواند به عنوان یه تقریب برای استدلال ذکر بشه، اون وقت اشکالاتی هم که متوجه این تقریب میشه خب دوتاش مشترک بود، برخی از اشکالات دیگری که متوجه این تقریب میتونه بشه ما اولا وظیفه نداریم پاسخشو بدیم، اما فرضاً اگر برخی اشکالاتی که ما گفتیم متوجه تقریب دوم هم بشه و یا اختصاصاً متوجه تقریب دوم بشه اینا همه قابل پاسخ با توجه به اون چی که ما گفتیم معلوم میشه. هازا تمام الکلام فی الآیت الاولا، اما الآیت الثانیه پس جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین.
مثلا روایت سفید حجت رو میتونه بگه تعبیر بحث